بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عصر زیبایی داشته باشید. هر جا که هستید وجود نازنینتون از درد و بلا و بیماری به دور باشه و سلامت و سربلند باشید. داستان دقوقی رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به ابیات 219 تا 221. جلسه گذشته قرار بود که من توضیحات این ابیات رو هم خدمت شما عرض کنم، یعنی یه بخشی درباره رحمت و کرم خدا صحبت کنم و یه بخشی راجع به رحمت و کرم انسان، اما خب وقت کم اومد و این بحث افتاد برای امروز. اول این سه تا بیت رو با هم میخونیم. بیت‌های بسیار زیبا و عمیقی هستن و ارزش داره که سرلوحه زندگی ما قرار بگیرن. اینا رو میخونم و بعد راجع به اونها از یک منظر فلسفی، در واقع بیشتر فلسفه اخلاقی، کمی صحبت میکنم. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. در ابیات قبلی که دعای دقوقی بود، صفاتی برای خداوند مولانا ذکر کرد که از جمله اونها کرم و رحمت بود و اونجا گفت که خداوند رایگان می آفرینه، رایگان می بخشه و بدون استحقاق در واقع افراد لطف و کرم خودش رو شامل حال اونها می کنه. آنچه که می بخشه هم هیچ غرضی و چشم داشت و توقعی نداره. این همون حرفا رو راجب انسان ها مطرح می کنه. یعنی گروهی از انسان ها هستن که خوی خداوند رو دارن و اخلاق اونها شبیه اخلاق خدا شده. کدوم اخلاق؟ همین اخلاق بی چشم داشت بخشیدن، بی غرض محبت کردن و بی توقع شفقت ورزیدن. اینها رحیمن و بردبارن و مهربانن و بی رشوتن و یاریگرن و در زمانهای سختی به کمک دیگران می شتابن. اینا دوستان خیلی صفتهای ارجمندین. واقعا ارزش داره که انسان همه زندگی خودش رو صرف کنه که چون این صفاتی رو به دست بیاره و بتونه در این صفات همخوی خداوند بشه و با خداوند همانندی پیدا بکنه. در این ابیات زیبا که الان برای شما خوندم، مولانا به این موضوع اشاره میکنه که اولیاء حق دقیقاً خو و خصلت خداوند رو دارن و اونها هم خداگونه بیچشم داشت به همه موجودات مهر میبرزن. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. و اگر قراره که ما بریم و دنبال دوست و دنبال استاد و دنبال همراه بگردیم، بهترین همراهان و دوستان و استادان ما کسانی هستند این صفات رو داشته باشند. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. ارزش داره که ما عمر خودمون رو به دنبال کسانی بریم در واقع که صاحب چنین ویژگی هایی هستند. همجور که میبینید در این ابیات زیبا و عمیق، مولانا راجع به مهر و لطف عارفان در حق دیگران صحبت میکنه. من در جلسات گذشته دقوقی، مخصوصا در جلسات آغازین، باز هم به این موضوع اشاره کردم و بارها در سخنرانی های مختلف راجع به مهربان بودن، بخشنده بودن، عشق نامشروط و این قبیل مسائل صحبت کردم و الان واقعا قصد ندارم که دیگه اون قبیل بحثا رو تکرار کنم. امروز مایلم یک بحث دیگری رو از یک چشمانداز دیگه خدمت شما عرض کنم و یه مقداری از مولانا فاصله میگیریم، به این معنا که امروز خیلی زیاد سخنان و شعرهای مولانا رو نمیخونیم، ولی البته صحبتهایی که میکنیم همه در باره این موضوع هست که آیا واقعا ما میتونیم خیرخواه و دیگرگزین و مهربان باشیم و آیا باید خیرخواه و مهربان و دیگرگزین باشیم یا نه. لازمه که ما این سوال رو به شکل جدی مطرح بکنیم و اون اینه که آیا انسان‌ها اساساً میتونن از محدوده منافع شخصی خودشون فراتر برن و به منافع دیگران توجه کنن؟ همجور که دیدید در این ابیات مولانا داره کسانی رو معرفی میکنه که مهربانن، بیچشم داشتن، بی‌غرضن و در سختی‌ها به داد دیگران میشتابن، به کمک دیگران میرن و این کارها رو انجام میدن. اما سوال اینه که آیا سرشت انسان به گونه‌ای هست که بتونه برای تأمین منافع دیگران منافع خودش رو نادیده بگیره و از منافع خودش بگذره یا نه؟ من فکر میکنم که اگر این سوال پاسخ پیدا نکنه و اگر ثابت بشه که ما انسان‌ها اساساً دارای چنین قدرت و قابلیتی نیستیم، اون وقت دیگه بحث مهربان بودن و شفقت ورزیدن و عشق نامشروط و اینها همه به خودی خودشون منتفی میشن، به خاطر اینکه هر توصیه‌ای باید مبتنی بر توانایی شخص باشه. توصیه کردن به امری که از حدود توانایی انسان خارجه مطلقاً خردمندانه نیست. از طرف دیگه حیطه مسئولیت ما هم محدود به توانایی‌های ما، یعنی ما اینجور نیست که قدرت مطلق داشته باشیم، ما در ذات خودمون یک سری محدودیت‌ها داریم. اگر معلوم بشه که ما قادر و انجام کاری نیستیم، قطعاً مسئولیتی هم در اون باره نداریم. مثلا فرض کنید شخصی که شنا بلد نیست هیچ مسئولیتی در قبال غرق شدن یک شخص دیگه نداره، یعنی اگر جلوی چشم او شخصی غرق بشه، او نباید عذاب وجدان پیدا کنه و نباید محاکمه بشه و هیچ دادگاهی نمیتونه در واقع او رو جلب کنه به این گناه که او به کمک یک شخص غرق شده نشتافته، به خاطر اینکه او اساسا شنا بلد نبوده. اگر معلوم بشه که سرشت و سرنوشت ما انسانها به گونه ایه که اساسا نمیتونیم دیگرخواه و نیکوکار باشیم، طبیعتا دیگه نمیتونیم از انسان انتظار داشته باشیم که در این زمینه ها مسئولیتی رو بر عهده بگیره. بنابراین در گام نخست باید درباره این موضوع صحبت کنیم که آیا انسانها اساسا میتونن به فکر دیگران باشن؟ آیا انسانها فقط خودگزینند یا انسان میتونه دیگرگزین هم باشه و به منافع دیگران هم فکر کنه؟ یا نه، انسان اساساً به گونه‌ای ساخته شده که نمیتونه به هیچ چیزی جز منافع خودش توجه کنه. دو تا نظریه خیلی معروف در اینجا وجود داره. یکی از این نظریه ها اسمش هست خودگرایی روانشناختی، psychological egoism، و اسم دیگری هست خودگرایی اخلاقی، ethical egoism. مطالبی که در این دو نظریه مطرح شده واقعا جزء جدیترین موانع بر سر راه دیگرخواهی و دیگرگزینی و شفقت و مهر هستند. با این که فیلسوفان اخلاق و دانشمندان گوناگون به هر حال این دوتا نظریه رو ابطال کردن و تشکیک‌های خیلی جدی در مبانی این دوتا نظریه وارد کردن، ولی هنوز هم هستن انسان‌های فراوانی که از این نظریه ها دفاع می‌کنن، حتی اگر ندونن که در واقع اسم این نظریه که دارن ازش دفاع میکنن چیه. خود من واقعا کمتر هفته یا هر چند روزی یه بار پیش میاد که افرادی رو میبینم که شدیداً از این موضوع در واقع دفاع میکنن که ما نمیتونیم دیگر خواه باشیم، ما ساخته شدیم برای که فقط به فکر خودمون و منافع خودمون باشیم. این دوتا نظریه، یعنی خودگرایی روانشناختی و خودگرایی اخلاقی، دو تا نظریه هم که ظاهراً شبیه همن ولی با همدیگه تفاوت جدی دارن. نظریه خودگرایی روانشناختی یا خودمحوری روانشناختی یا خیشکامی در واقع روانشناختی نظریه ایه که درباره طبیعت انسان و انگیزه های انسان در انجام دادن کارها صحبت میکنه. بنابراین خودگرایی روانشناختی به هیچ وجه جنبه توصیه‌ای نداره، فقط توصیف میکنه و میگه انسان این گونه هست. اما خودگرایی اخلاقی یا خودمحوری اخلاقی نظریه ای است که درباره شیوه رفتار انسان صحبت میکنه. در واقع نظریه اول، یعنی خودگرایی روانشناختی، میگه انسان چطور موجودیه، ولی نظریه دوم میخواد بگه که انسان چطور باید عمل کنه، باید چجور موجودی باشه. خب من با اجازهتون راجع به این دوتا مکتب صحبت میکنم. اول به اختصار توضیحشون میدم، بعد دلایلی رو که در دفاع از اونها اومده عرض میکنم و بعد دلایلی رو که در رد اونها اومده اونها رو هم خدمت شما عرض میکنم و قضاوت رو به خود شما واگذار میکنم. خود شما به هر حال با مطلب آشنا میشید، انشالله منابع رو هم به شما معرفی میکنم، میتونید راجبش صحبت کنید، بحث کنید و خودتون در این باره به یک جنبندی برسید. من بیشتر از 5 تا منبع استفاده کردم، اگرچه خیلی منابع در این باره زیاده. کتاب بسیار ارزشمند فلسفه اخلاق از استاد جیمز ریچلز، ترجمه جناب آقای آرش اخگری. این کتاب بحث بسیار خوبی راجع به این دو تا مکتب داره در صفحات 97 تا 138. کتاب خیلی خیلی سودمند و ارزشمند دانشنامه فلسفه اخلاق که استاد انشاءالله رحمتی اون رو به فارسی ترجمه کردن، اونجا هم 4 تا مدخل داره که راجع به این موضوع صحبت میکنن. یکی خودگرایی اخلاقی، یکی خیشکامی، یکی غیرگرایی، یکی خودگرایی و غیرگرایی. اگر این چهار تا مدخل رو بررسی بکنید، مباحث خیلی زیادی رو راجع به این موضوع میتونید ببینید. کتاب سوم که باز کتاب ارزشمندیه، کتاب مبانی فلسفه اخلاق از استاد هولمز، ترجمه دکتر مسعود اولیا، صفحات 139 تا 160 این کتاب هم راجع به همین موضوع. و باز کتاب سودمند مسائل اخلاقی از استاد پالمر، ترجمه آقای دکتر آل بویه، صفحات 64 تا 124 این کتاب هم راجع به همین موضوع. استاد حسین سورکی، اگر اشتباه نگم اسم شریفشون رو، استاد سید محمد حسینی سورکی مقاله مفصلی دارن که در واقع نظریه خودگرایی اخلاقی رو بررسی و نقد کردن. بسیار مقاله مفصلیه و به دقت تمام هم خودگرایی اخلاقی و هم خودگرایی روانشناختی رو استفاده کردن و من خیلی از این 5 تا منبع در بحث امروز استفاده کردم، ولی دیگه هر جمله‌ای رو که میگم نمیگم که از چه کسی گرفتم، چون اینجوری جلسه یه مقداری ممکنه که خشک و کسل کننده بشه. اول بریم سراغ خودگرایی روانشناختی. بعضی از متفکران و خیلی از مردم معمولی و عادی بر این باورن که سرشت انسان به گونه ای آفریده شده که فقط به منافع شخصی خودش میتونه بیاندیشه و بس. بنابراین تنها انگیزه انسانها در انجام دادن هر کاری تأمین منفعت شخصی خودشونه. بنابراین کسی که از مردم میخواد که به منافع دیگران هم توجه کنه و در واقع به دیگران هم برای دیگران هم کاری انجام بده، در واقع از اونها انتظار داره کاری رو انجام بدن که اساساً توانایی انجام دادن اون رو ندارن. خب اگر دوستان واقعا معلوم بشه که ما به گونه ای خلق شدیم و به گونه ای آفریده شدیم که اصلا نمیتونیم به منافع دیگران توجه کنیم، در این صورت دیگه نباید از خودمون یا از دیگران انتظار داشته باشیم که دیگرخواه باشیم، دیگرگزین باشیم و به فکر دیگران باشیم. خودگرایان برای دفاع از نظریه خودشون دلایلی آوردن که من به دو تا از مهمترین این دلایل اشاره میکنم. اولین دلیلی که آوردن اینه که اومدن و تلاش کردن که برای انجام دادن کارهای انسانها یک سیستم انگیزشی ویژه‌ای رو تعریف کنن. یعنی تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن که در واقع بگن انسانها وقتی کار خیری انجام میدن، اون جوری که ما گمان میکنیم و با اون انگیزهی که ما یا خودشون گمان میکنن و گمان میکنیم، اون کارها رو انجام نمیدن. ببینید، اصل صحبت خودگرایان این بود که ما انسان‌ها به گونه‌ای ساخته شدیم که نمیتونیم برای دیگران کاری انجام بدیم. اصلا ساختار وجودی ما به گونه‌ای است که نمیتونیم به فکر منافع دیگران باشیم. خب بهشون میگیم که ببینید، یه مادر واقعا از خواب خودش، از غذای خودش میزنه تا از بچهش مراقبت کنه. یه کسی میپره داخل شعله‌های آتش، حتی ممکنه سوخته بشه، ولی یه بچه رو که تو آتش گرفتار شده اونو نجات میده. ببینید، هستن کسانی که به یک پولی احتیاج دارن و اون پول رو به یک کسی که نیازمند هست میبخشن و از منفعت خودشون میگذرن. آیا شما خودگرایان روانشناختی این موارد رو نمیبینید و آیا اینها رو انکار میکنید؟ اونها البته به ما میگن که نه، ما تمام این موارد رو میبینیم و به عیان میبینیم در جامعه افراد زیادی هستن که از منافع خودشون میگذرن و منافع خودشون رو به نفع منافع دیگران نادیده میگیرن. اما خودگرایان میگن تفاوت ما با شما اینه که شما فکر میکنید کسانی که به دیگران کمک میکنن به خاطر دیگرانه که به اونها کمک میکنن، یعنی با عشق، با شفقت و با مهر دارن این کار انجام میدن. اما این تصور شما اشتباه است. ما فکر کردیم و متوجه شدیم که تمام کارهای دیگر خواهانهی که انسانها انجام میدن بر اساس انگیزه های خودخواهانه دارن اتفاق میفتن. یعنی اون کسی که میپره تو شعله های آتش تا یه بچه رو نجات بده، شما فکر میکنید یه قهرمانه، یه قدیسه، عاشق انسانهاست. اما اگر به عمق وجدان او مراجعه بکنید، میبینید که مثلا دلش میخواد که اسمش به عنوان یک قهرمان ثبت بشه و بر سر زبانها بیفته و همه از او به عنوان یک قهرمان یاد کنن. یا اینکه نه، نمیخواد قهرمان بشه. او اگر به کمک اون بچه نشتابه، شب از عذاب وجدان خوابش نمیبره او برای اینکه از عذاب وجدان خودش در واقع نجات پیدا بکنه، ترجیح میده بره توی آتیش، حتی یک کمی هم بسوزه، اذیت بشه، ولی اون بچه رو نجات بده. و یا اینکه نه، او از طریق کمک کردن به اون بچه میخواد خودش به آرامش و شادی برسه، به خاطر اینکه او فهمیده که از طریق کمک کردن به دیگران بهتر ما میتونیم به شادی و به آرامش برسیم. و بعضی از خودگرایان میگن که ممکن اصلا اینا هم انگیزه نباشه، اون انگیزه اصلی میتونه این باشه که شخص داره به دیگری کمک میکنه تا خودش استکمال اخلاقی پیدا کنه و رشد پیدا کنه. بنابراین من به شما از پول خودم میگذرم و به شما کمک میکنم، اما هدف من کمک کردن به شما نیست، من دارم به شما کمک میکنم تا خودم از نظر اخلاقی رشد پیدا کنم و از جهت شخصی به یک انسان برتر تبدیل بشم. و انگیزه دیگه ممکنه این باشه که شخص در واقع برای کفاره گناهانش، برای اینکه خداوند خطاهای او رو ببخشه، به نیازمندان کمک میکنه، یا برای اینکه خدا از او راضی باشه به نیازمندان کمک میکنه. بنابراین در پشت خالصانه ترین نیکوکاری های ما انگیزه های خودخواهانه وجود داره. ما یا برای آرامش و شادی خودمون نیکوکاری میکنیم، یا برای رهایی از عذاب وجدان نیکوکاری میکنیم، یا برای بخشیده شدن گناهانمون نیکوکاری میکنیم، یا برای اینکه ناممون به عنوان یک قهرمان معروف بشه نیکوکاری میکنیم، یا برای رشد اخلاقی و نفسانی خودمون نیکوکاری میکنیم، یا میخوایم به خداوند نزدیک بشیم از طریق نیکوکاری کردن به دیگران. بنابراین در تمام این موارد ما آدم‌های بدبخت رو وسیله می‌کنیم برای رشد خودمون، برای آرامش خودمون، برای تقربمون به خداوند، برای در امان ماندن از عذاب وجدان. پس ما گمان می‌کنیم که کارهایی که می‌بینیم مردم در طول زندگی تو جامعه انجام میدن، اینها دیگرخواهانه هستند و برای تأمین منافع دیگرانن. اصلاً اینجوری نیست. ما از طریق تأمین منافع دیگران فی‌الواقع داریم منافع خودمون رو تأمین میکنیم. بنابراین هر کار نیکی که ما انجام میدیم برای دیگران خودخواهانه داره اتفاق میفته. بعضی از بزرگان مثل توماس هابز که شاید مهمترین کسیه که از این نظریه دفاع میکنه، در کتاب لیویاتان اومده و میگه اصلا لزومی نداره که شما بیاید این همه انگیزه مختلف نقل کنید و بگید که بعضیا به خاطر مثلا رهایی از عذاب وجدان کار خوب میکنن، بعضیا به خاطر آرامش، بعضیا به خاطر شادی، بعضیا به خاطر نزدیک شدن به خدا، بعضیا برای آمرزش گناهانشون، بعضیا برای مشهور شدن. نیاز نیست این همه در واقع شما بیاید و انگیزه های گوناگون رو نقل کنید. ما میتونیم یکی دو تا انگیزه پیدا کنیم که در پشت تمام نیکوکاری های مردم خوابیده. و به نظر توماس هابز مهمترین انگیزه کسب قدرته. یعنی ما وقتی متوجه میشیم که گذشته از تأمین منافع خودمون میتونیم منافع دیگران رو هم تأمین بکنیم، یک احساس قدرتی به ما دست میده و از خودمون خوشمون میاد. گذشته از این، وقتی که ما به کسی دیگه کمک میکنیم، به دست بالای رابطه تبدیل میشیم و این باعث میشه که ما در واقع احساس قدرت کنیم در درون خودمون. و توماس هابز میگه همه احسان‌هایی که بشر در طول تاریخ کرده و می‌کنه، همه در عمق وجدان بشر در واقع بر این انگیزه مبتنیان که او می‌خواد از طریق احسان کسب قدرت کنه. در باید دلسوزی و مهربان بودن هم توماس هابز به این نکته اشاره می‌کنه که انگیزه اصلی ما از دلسوزی کردن در حق دیگران اینه که ما با دیدن بدبختی‌های دیگران از این که اون بدبختی رو نداریم حس خوبی به من دست میده. من میرم به یک مریض کمک میکنم و در ضمن کمک کردن به اون مریض از این که من سالمم حس خوشایندی به من دست میده. بنابراین من اون مریض رو بهانه کردم. هدف اصلی من اینه که در مقایسه کردن سلامت خودم با بیماری او حس خوشایندی به من دست بده. بنابراین ما به هر بدبختی که کمک میکنیم در عمق وجودمون حس خوشحالی نسبت به خوشبخت بودن خودمون در وجود ما هست. و توماس هابز میگفت که دلسوزی های ما مبتنی بر این در واقع انگیزن، احسان های ما هم مبتنی بر اون انگیزن. بنابراین هر کاری که ما انجام میدیم همشون خودخواهانه هستن. خود توماس هابز که به این شدت از خودگرایی روانشناختی دفاع میکرد و میگفت اساسا ما نمیتونیم به کسی کمک بکنیم، یک بار به یک گدایی کمک کرد و وقتی که از او پرسیدن که چرا این کار را انجام دادی، او گفت که من اگر به او کمک نمی کردم، به خاطر این کمک نکردن بعدن عذاب وجدان می گرفتم. و به خاطر این عذاب وجدان من مجبور بودم به او کمک بکنم و البته خودش میگفت که این در واقع خودخواهانه است، من به خاطر خودخواهی خودم به او کمک کردم. یکی از معروفترین کسانی که طرفدار این نظریه است ابراهام لینکلن، رئیس جمهور بزرگ آمریکاست. ایشون به شدت طرفدار این نظریه بود که تمام کارهای خوب ما در پسشون خودخواهی وجود داره. یه داستان خیلی معروفی است که در بسیاری از کتاب‌ها نقل شده که یک بار لینکلن کالسکه از روی یک پلی عبور می‌کنه، در یکی از دو سمت جاده یه باتلاقی است که چند تا بچه خوک افتادن داخل اون باتلاق و دارن غرق میشن و مادر این بچه خوک‌ها کنار باتلاق وایساده و با یک حالت بسیار رقت‌آمیزی غمگینانه و مضطرب و نگرانه و نمیدونه برای بچه‌هاش چه کار کنه. یه صد متری کالسکه عبور میکنه و لینکلن فریاد میزنه و از کالسکران میخواد که کالسکه رو متوقف کنه. بعد از کالسکه پایین میاد، میره با زحمت تمام بچه خوکار از توی باتلاق نجات میده، در حالی که عرق داره ازش میریزه و غرق در گل و لای شده میاد داخل کالسکه میشینه. اون دوستش میگه مگر تو نگفتی که ما نمیتونیم دیگر خواه باشیم، پس الان چه کار بود تو انجام دادی؟ گفت اتفاقا این کار من نشون میده که من دیگر خواه نیستم. من اگر به این بچه خوک ها کمک نمی کردم شب از عذاب وجدان نمی تونستم بخوابم. من فقط برای اینکه خودم آرامش وجدان داشته باشم رفتم و بچه خوک ها کمک کردم، بنابراین من خودخواهانه رفتار کردم. این یک استدلال که میارن خودگرایان روانشناختی. استدلال دوم اینه که کسانی که کار خیر انجام میدن از انجام دادن کار خیر لذت میبرن، آرامش به دست میارن، بنابراین عمل اونها خودخواهانه است. ببینید مثلا من میخوام برم یک لباس خیلی زیبا بخرم، از قبل اون لباس رو نشون کردم و خیلی دوستش دارم، پول جمع کردم که برم اون لباس رو بخرم و از خریدن اون لباس خیلی خوشحال میشم، اما در همون زمانی که میخوام برم لباس رو بخرم متوجه میشم یک کسی هست که بیشتر از من به اون پول نیاز داره، بنابراین با هر زحمت و زوری که شده از خیر خریدن لباس میگذرم و اون پول رو به اون شخص نیازمند میدم، ولی بر اثر انجام دادن این کار خیر لذت زیادی به من دست میده. خودگرایان روانشناختی میگن شما وقتی کار خیر میکنید کیف میکنید از کار خیر انجام دادن، لذت میبرید از انجام دادن کار خیر، بنابراین شما هیچ عمل اخلاقی انجام ندادید، شما فقط لذتی رو جایگزین یک لذت دیگه کردید. میخواستید از لباس خریدن لذت ببرید، الان از کمک کردن به یک نیازمند لذت بردید و اتفاقا لذت عمیق‌تر و شدیدتری بردید با این کارتون. بنابراین شما به دنبال لذت خودتونید و هر گونه لذت بردن خودخواهانه است و عموم کارهای نیکی که ما انجام میدیم از اونها لذت میبریم، با میل دل خودمون انجامشون میدیم، خواهان انجام دادنشون هستیم، بنابراین ما دیگر خواه نیستیم، ما خودخواهیم، به خاطر اینکه کاری رو انجام دادیم که دلمون خواسته. این دوتا مهمترین دلیل هایی هستن که خودگرایان اخلاقی میارن برای که ثابت کنن که ما نمیتونیم اساساً دیگر خواه باشیم، سرشت ما به گونه ایست که ما خودخواهیم فقط. خب دوستان، جواب‌های مختلفی به خودگرایان اخلاقی داده شده. من به چند تا از این جواب‌ها اشاره می‌کنم. اولین جواب اینه که برای آرامش یا رضایت خود به دیگری کمک کردن دقیقاً یعنی دیگرخواهی. مگر دیگرخواهی چه معنایی داره؟ دیگرخواهی همینه که ما آرامشمون و لذتمون در کمک کردن به دیگری باشه، نه در ظلم کردن به دیگری و در حق دیگری رو سلب کردن. استاد خیلی بزرگ جناب استاد ملکیان در یکی از سخنرانی‌هاشون به این نکته اشاره کردن که حتی انبیا و اولیا و قدیسان هم وقتی به نیازمندان کمک میکنن این کار رو خودخواهانه انجام میدن و این نشون میده که اونا آدمای خودخواهی‌اند و اتفاقا از همه ما خودخواه‌ترن. اون بخشی از صحبت استاد رو که من گوش دادم به نظرم درست و دقیق صحبت نفرمودن، ممکنه قبل و بعدی داشته باشه که من اون قبل و بعد رو نشنیدم، ولی سخن ایشون در همین حد اگر بوده باشه قطعا سخن نادرستیه. به خاطر این که ببینید، مثال بزنم، فرض کنید که اون کسانی که توی اون کالسکه نشسته بودن و برای اینکه خسته نشن و عرق نریزن و در واقع لباسشون گلی نشه به کمک بچه خوکان نرفتن، اونها رو ما میگیم خودخواهن. ابراهام لینکلن هم که تمام این رنج ها رو به خودش هموار کرد و رفت به کمک بچه خوکان میگیم خودخواهه. مطلقا اینجوری نیست، این دوتا خودخواهی از دو جنس کاملا متفاوتن. ببینید من به غذایی احتیاج ندارم، یه کسی اینجاست و به اون غذا احتیاج داره و من اون غذا رو از او دریغ میکنم با اینکه هیچ نیازی بهش ندارم. این عمل خودخواهانه است. من غذایی دارم و بهش نیاز دارم و کسی دیگر هم بهش نیاز داره، من غذای خودم رو به او میبخشم. آیا میتونیم بگیم که این دوتا خودخواهی از یک جنسن؟ مطلقا اینجوری نیست. اون کسی که لذت میبره از آزردن دیگران اون خودخواهه، ولی اون کسی که لذت میبره از کمک کردن به دیگران مطلقا نمیتونیم بگیم خودخواهه. اتفاقا او یک انسان رشد یافته ای است که کار خیر رو با لذت انجام میده، نه با سختی و با مشکل و با دشواری تمام. بنابراین دوستان عزیزم، کسی که برای آرامش خودش، برای رهایی از عذاب وجدان و برای در واقع این جور دلایل به کسی کمک میکنه، ما مطلقا نمیتونیم او رو خودخواه بنامیم. خودخواهی تعریف ویژه خودش رو داره و این در اینجا واقعا صادق نیست، این تعریف ویژه خودخواهی. پاسخ دومی که به این موضوع دادن اینه که لذت بردن از کمک کردن به دیگری دقیقا به معنی دیگرخواهیه. اگر کسی به این حد از آگاهی و رشد رسیده باشه که از کمک کردن به دیگران لذت میبره، واقعا او یک انسان اخلاقیه. کسی که فقط از تأمین منافع خودش لذت میبره و در این راه حاضر منافع دیگران رو هم قربانی بکنه، این انسان قطعا آدم اخلاقی نیست و نتونسته به جایی برسه. و خود این که انسان از کمک کردن به دیگران لذت میبره، این نشون میده که طبیعت انسان فقط خودخواه نیست. اگر طبیعت انسان به گونه ای ساخته شده بود که فقط خودخواه بود، او هیچگاه از کمک کردن به دیگران لذت نمیبرد. ولی اگر میتونه لذت ببره، دقیقا به این معناست که طبیعت انسان هم خودخواه هست هم غیر خودخواهه. این قسمتش هم باید ببینیم. پاسخ سوم اینه که یکی از ادعاهای مهم خودگرایان این بود که ساختار وجودی انسان به گونه ایست که نمیتونه جز به منافع خودش بیاندیشه. اما مشاهدات ما خلاف اینو نشون میده. کم نیستن کسانی که دقیقا بر خلاف مصالح خودشون میاندیشن و رفتار میکنن. کسی که علارغم هشدارهای یک پزشک و با وجود آگاهی از زیانهای سیگار برای بیماری مثلا ریه خودش همچنان سیگار میکشه، قطعا داره به منافع خودش زیان میرسونه. کسی که با دروغگویی اعتماد دیگران رو از بین میبره، قطعا بر خلاف منافع خودش داره زندگی میکنه. بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که تمام انسانها ذاتاً به دنبال منافع خودشونن. ای کاش اینجوری بود واقعا و همه ما به دنبال منافع راستین خودمون بودیم، اون وقت قطعا دنیا جای زیباتری میشد. اگر ادعای خودگرایان روانشناختی درست باشه و تنها انگیزه‌ای که انسانها رو به انجام کارها برمی انگیزه خیر و منفعت شخصی خودشون باشه، طبیعتاً باید میزان خوشبختی و رضایت و آرامش در دنیا بیشتر از میزان بدحالی و ناراحتی باشه. اما در عمل میبینیم که اینجور نیست. یک دلیل اصلیش اینه که عموم انسانها برخلاف مصالح و منافع خودشون زندگی میکنن. فکر میکنم دوستان این مطلب واقعا نیاز به بحث طولانی نداره. بدون پیش فرض اگر زندگی واقعی انسانها رو مشاهده کنیم، متقاعد میشیم که خیلی از کارهایی که آدم ها انجام میدن به زیان خودشون تموم میشه و برای اونها خوشنودی و آرامش به ارمغان نمیاره. انسانها غالبا شتاب زده و آزمند و تنبلن و با حرص و ولع عجله دارن که زودتر به لذات و شادی خودشون برسن و خیلی از افراد در این فرایند از اندیشیدن و تأمل کردن گریزان هستند و برای شناختن شادی های واقعی و غیر واقعی حال و مجالی ندارن. حال بد آدم ها در این دنیا نشون میده که آدم ها ساختار وجودشون به گونه ای نیست که دنبال منافع خودشون برن. عبدالله منازل عارف بزرگ مسلمان فرموده که آدمی عاشق است بر شقاوت خیش، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. خیلی حرف تکان دهنده و عمیقیه. دوستان ما واقعا شاید آگاهانه این کار انجام نمیدیم، ولی خیلی از اوقات بدون علم و بدون آگاهی به دنبال چیزی میریم که مستلزم نگونبختی و بیچارگی و درماندگی ماست. ما غالبا آرامش رو میخواییم ولی نهایتا به ناآرامی میرسیم. شادی رو میخواییم ولی غالبا به اندوه میرسیم. راحتی رو میخواییم ولی غالبا به رنج میرسیم. و دلایلش هم خیلی روشنه. در واقع این نشون میده که ما گمان میکنیم طبیعت انسان به گونه ایست که همیشه به منافع خودش توجه میکنه. استاد هولمز در این باره جمله جالبی دارند. ایشون می‌فرمان که قرائنی در خور توجه وجود دارد که نشان می‌دهد افراد پیوسته درباره اینکه چه چیزی به سود آنهاست اشتباه می‌کنند. دست کم کثیری از آنها به دست خیش موجبات بدبختی خودشان را فراهم می‌آورند. این جمله عبدالله منازل. حتی وقتی که سعی کردن آنچه را در بردارنده خیر آنهاست انجام دهند و قرائنی در دست داشتند در این باره که آن خیر چیست. بنابراین این ادعای خودگرایان که انسانها ذاتاً به دنبال منافع خودشون هستند و هیچ انگیزه جز این در دست یازیدن به کارها ندارند ظاهراً نظر درستی نیست، ادعای درستی نیست. به نظرم اگر این طور بود دنیا خیلی جای زیباتر و شادتری بود و انسانها شادمانتر و نیکبختر زندگی میکردن. پاسخ چهارمی که به خودگرایان روانشناختی داده شده اینه که خودگرایان گمان میکنن که توجه به منافع خود، دوستان لطفا خیلی دقت کنید، خودگرایان گمان میکنن که توجه به منافع خود هیچ معنایی جز خودخواهی نداره. بنابراین هر کاری که انسان انجام میده به قصد دستیابی به منافع و مصالح شخصی خودش، این خودخواهانه به شمار میاد، در حالی که مطلقاً اینجوری نیست. بسیاری از کارهایی که ما برای سود خودمون انجام میدیم مطلقاً خودخواهانه نیستن. برای نمونه من ورزش میکنم چون منافع من در گرو ورزش کردنه، سلامت جسم من، سلامت ذهن من در گرو ورزش کردنه و من کارهامو بهتر انجام میدم. میتونیم صرفاً به این دلیل که من دارم به دنبال منافع خودم میرم و ورزش میکنم کسی بگه که شما آدم خودخواهی هستی؟ ما مسواک میزنیم چون منافع ما در گروه مسواک زدنه، ولی آیا مسواک زدن یک عمل خودخواهانه است؟ ما درس میخونیم، غذا میخوریم، بازی میکنیم، ازدواج میکنیم، کار میکنیم، کسب درآمد میکنیم و هیچ کدوم از این کارها خودخواهانه نیستن. خودخواهی جایی معنا پیدا میکنه که ما آگاهانه و عامدانه حق دیگری رو داریم ضایع میکنیم. کسی که در حالت عادی برای سلامتی و لذتش داره غذا میخوره عمل خودخواهانه انجام نداده، ولی کسی که بدون نیاز به غذا به احتکار غذا میپردازه و باعث بیماری و مرگ دیگران میشه، این عمل خودخواهانه انجام داده. بنابراین ما هیچ وقت نباید تصور کنیم هر عملی که به قصد تأمین منافع شخصی انسان انجام میگیره لزوماً عملی خودخواهانه است. خودگرایان کلمه خودخواهی رو خیلی گسترده به کار میبرن، در حالی که اصلاً اینجوری نیست. درباره کمک کردن به دیگران هم همینجوره. ما به دیگران کمک میکنیم یا به خاطر اینکه دوستشون داریم یا به خاطر اینکه میخوایم حالمون بهتر بشه. مگر میشه گفت که این کار خودخواهانه است؟ کاری است مثل ورزش کردن، کاری است مثل غذا خوردن، کاری است مثل عرضم خدمتتون مسواک زدن که سلامت ما و آرامش ما و شادی ما رو تأمین میکنه. مگر هر نوع فعالیتی که ما برای خودمون و به سود خودمون انجام میدیم محکوم به برچسب خودخواهی هستش؟ اینم ایراد بعدی که واقعا جدیه و نمیشه بهش پاسخ داد. پاسخ پنجمی که به خودگرایی روانشناختی دادن اینه که ادعای خودگرایی روانشناختی ادعایی است که قابل ابطال و قابل اثبات نیست. طرفداران این نظریه در ابتدا میان یک نظری راجع به سرشت انسان مطرح میکنن و بعد میان تمام کارهای انسان رو با همون نظریه تبیین میکنن. اونها بر این باورن که همه رفتارهای انسان خودخواهانن و اگر در مواردی ما نتونیم انگیزه های خودخواهانه رو کشف بکنیم صرفاً به این دلیله که با دقت مسئله رو بررسی نکردیم. به این ترتیب دوستان امکان بررسی نظریه از بین میره. اولا شما یه پیش‌فرض در اختیار دارید و اونم اینه که هر کس کار خوبی انجام میده خودخواهانه رفتار کرده. بگردید اون انگیزه خودخواهانه رو پیدا کنید. اگر نتونستیم پیدا کنیم میگیم زیاد تلاش نکردید. اگر بیشتر تلاش میکردید اون انگیزه خودخواهانه رو پیدا میکردید. این دقیقا یعنی انداختن توپ بحث در زمینی که دست استدلال و حس به اونجا نمیرسه، یعنی گزاره میشه یه گزاره ابطال‌ناپذیر و اثبات‌ناپذیر. یه داستانی است که خیلی به این داستان اشاره شده و خیلی داستان عمیقیه واقعا. یه تعدادی استاد برای انجام یک تحقیقی زیر نظر استاد دیوید روزنهام میرن به داخل یه تیمارستان برای انجام دادن یک تحقیق و ترتیبی داده میشه که این دانشمندان به شکل بیمار پذیرش بشن، یعنی کادر بیمارستان نفهمه که اینا آدمای سالمی هستن. اما برنامه اینجوریه که اینا تو تیمارستان تمام کارهای طبیعی خودشون رو انجام بدن، یعنی همونجوری که بیرون تو جامعه و خانواده و دانشگاه رفتار می‌کردن تو تیمارستان هم همجوری رفتار کنن. یکی دو ماه یا سه ماه یادم نیست اینها در تیمارستان باقی میمونن و همه کارهای طبیعی خودشون رو انجام میدن. برای هر کدوم از اینا هم یکی دو یه پرستاری در نظر گرفته شده. تمام گزارش های پرستارها در مدت این یکی دو ماه نشون میده که پرستارها در وجود این آدمای سالم فقط بیماری کشف میکنن. یعنی اینها هر رفتار سالمانه و بالغانه و درستی انجام میدن به عنوان نشانه یک بیماری یا اختلال در نظر گرفته میشه. و تا آخرین روزی هم که این تیم در واقع داخل تیمارستانن، کادر تیمارستان متوجه نمیشن که این آدمای سالمی هن. آخرش که دیگه بعضی از اینا خسته شدن میرن که با همه وجودشون قانع کنن کادر تیمارستان رو که آدمای دیوونه ای نیستن، ولی هر دلیلی میارن برای که ثابت کنن سالمن، اون دلیل دلیلی در نظر گرفته میشه برای اثبات اینکه اینا دیوونن و روانی هستن و باید تو تیمارستان بمونن. این آزمایش خیلی نتایج جالب ازش گرفته میشه. یک نتیجهش اینه که وقتی شما با پیش فرض به سراغ یک موضوع میرید، تمام داده ها و فکت ها و واقعیت ها رو در جهت پیشفرض خودتون توجیه و تبیین میکنید و محال شما بتونید واقعیت رو ببینید. و دوم اینکه هیچ جوری برای کادر تیمارستان و برای خود اون استادانی که تو تیمارستان بودن امکان اینکه بخوان اثبات کنن سالمن یا اونا بفهمن که اینا سالم هستن وجود نداشت. و گزاره در واقع نظریه خودگرایی روانشناختی هم دقیقا گرفتار همین وضعیته. یعنی اون رو به گونه ای مطرح کردن و به گونه ای ازش دفاع کردن که مطلقا قابل ابطال نیست. یعنی شما اگر کسی جانش رو فدای یک کسی بکنه و بگید که این واقعا عاشق او بود که این کار کرد، خودگرایان روانشناختی میگن نه، یک دلیل خودخواهانه داشت. میگیم خب بگردیم پیداش کنیم. هر چی میگردیم اون دلیل رو پیدا نمیکنیم. به جایی که قبول کنن که دلیلی پیدا نشد، میگن شما زیاد تحقیق نکردید، باید بیشتر تحقیق میکردید. یه تابلوی هست و من به شما میگم که داخل این تابلو یه دایره آبی است، ولی واقعا دایره آبی وجود نداره. شما هر چی به این تابلو نگاه میکنید دایره آبی رو کشف نمیکنید و به من میگید که واقعا دایره آبی توی این تابلو نیست. من به شما میگم شما خوب نگاه نکردید. اگر با دقت نگاه کنید اون دایره رو میبینید. شما دوباره نگاه میکنید، دو ساعت خیره میشید، دایره نمیبینید. به من که میگید، میگم نه خوب نگاه نکردید، دوباره نگاه کن. این ماجرا انقدر ادامه پیدا میکنه که شما یا بر اثر تلقینات من واقعا یه دایره آبی در اونجا ببینید، یا اینکه برای رها شدن از دست من بگید آقا به قرآن من یک دایره آبی اونجا دیدم، دیگه رها کن که برم دنبال کار خودم. این اتفاقی است که در اینجا میفته و استاد جیمز ریچلز میگه که ابطال ناپذیر بودن در واقع نظریه خودگرایی روانشناختی یک دلیل بسیار مهمه برای که این نظریه غلطه. این نظریه اصلا درست نیست و هیچ واقعیت و حقیقتی رو در بین زندگی اجتماعی در اختیار ما قرار نمیده. دوستان این 5 تا دلیل کافیه برای ابطال در واقع نظریه خودگرایی روانشناختی. دو تا نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم. ببخشید 3 تا نکته رو. یک نکته اینه که گذشته از انگیزه های خودخواهانه، ما ده ها انگیزه دیگه در انجام دادن یک کار میتونیم داشته باشیم، اما خودگرایان اخلاقی تمام اون انگیزه ها رو نادیده میگیرن و میگن فقط انگیزه های خودخواهانه قابل قبولن و این باعث میشه که در تحلیل مسائل دچار یک نوع در واقع پیش‌فرض زدگی بشن. نکته بعدی که میخوام بگم اینه، لطفاً دقت بفرمایید. حتی اگر ثابت بشه که واقعاً سرشت انسان به گونه ایست که نمیتونه دیگر خواه باشه و فقط به منافع و لذات خودش میتونه توجه کنه، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا باید تسلیم این سرشت خودخواه باشیم یا باید تلاش کنیم با زحمت و کوشش این سرشت خودخواه رو تربیت کنیم که دیگر خواه باشه. این نکته مخصوصا زمانی اهمیت پیدا میکنه که ما بفهمیم اگر هر کسی فقط به منافع خودش فکر کنه و به هیچ وجه پروای منافع دیگران رو نداشته باشه، دنیا به سرعت به جهنم تبدیل میشه و دیگه هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. اگر فهمیدیم که خودخواه بودن زندگی رو به چه جهنمی تبدیل میکنه، به فرض اینکه سرشت ما خودخواهه، آیا ما باید محکوم این سرشت بشیم و تسلیم این سرشت بشیم و با این سرشت خودخواه مدام به خودمون آسیب برسونیم و به دیگران، یا اینکه به سود ماست که به منافع دیگران هم توجه کنیم و بنابراین باید آرام آرام خودمون رو در واقع تربیت کنیم که از این در واقع وضعیت روانشناختی خودمون رهایی پیدا کنیم. من به نظرم قطعا اینجوره. حتی اگر ثابت بشه که طبیعت ما بر اساس خودخواهی سرشته شده، لازمه که ما با تلاش و کوشش این طبیعت خودخواه رو مهار کنیم و اون رو به سوی دیگرخواهی هدایت کنیم. و نکته آخر اینه که دوستان عزیزم، اگر خودگرایی روانشناختی رو بپذیریم، سخن گفتن درباره اخلاق به کلی بی‌معنی میشه. یعنی وقتی ثابت شد که ما نمیتونیم دیگرخواه باشیم، دیگه صحبت کردن راجع به اخلاق چه معنایی داره؟ از این جالبتر این که اگر خودگرایی روانشناختی رو بپذیریم، صحبت کردن درباره همین نظریه هم بی‌معنا خواهد بود. اگر معلوم بشه که ما اساساً نمیتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم و نمیتونیم به دیگران خوبی کنیم، خب یک گزینه بیشتر جلو ما نیست، اونم خودخواهیه. ما محکومیم و مجبوریم که خودخواه باشیم. دیگه صحبت کردن درباره گزینه‌های دیگه کاملاً بی‌معنی میشه و ما خواه ناخواه مطابق طبیعت خودمون رفتار میکنیم، چون مجبوریم چون این رفتار کنیم. اگر مجبوریم چون این رفتار کنیم، دیگه چه دلیلی برای گفتن این حرفا اساساً وجود داره؟ بریم سراغ نظریه دوم، یعنی نظریه خودگرایی اخلاقی. نظریه قبلی خودگرایی روانشناختی بود. خودگرایان اخلاقی میگن که انسان یک وظیفه اخلاقی بیشتر نداره و اون وظیفه اخلاقی هم اینه که به فکر منفعت شخصی خودش باشه. لطفاً دقت کنید، در نظریه قبلی یعنی خودگرایی روانشناختی میگفتن طبیعت ما اینجوریه که فقط به فکر منافع خودمون هستیم، یعنی توصیف میکردن، میگفتن اینجوری هستیم. اما خودگرایان اخلاقی نمیگن ما اینجوری آفریده شدیم. اینها میگن تنها وظیفه اخلاقی ما اینه که فقط به دنبال خیر شخصی خودمون و منفعت شخصی خودمون و لذت شخصی خودمون باشیم. بنابراین ما یک هدف در زندگیمون بیشتر نداریم، اونم تأمین حد اکثری منافع خودمونه و ما مطلقاً با منافع دیگران کاری نداریم. البته ممکنه که ما مجبور بشیم گاهی اوقات یا تصمیم بگیریم به منافع دیگران توجه کنیم و از رهگذر تأمین منافع خودمون ممکنه به دیگران هم کمک بکنیم، اما ما باید بدونیم که کمک کردن به دیگران هدف اخلاقی زیستن نیست. هدف اخلاقی زیستن تأمین منافع خودمونه، اما محصول جنبی تأمین منافع خودمون میتونه این باشه که ما در واقع منافع دیگران رو هم گاهی تأمین میکنیم. ببینید، مثلا کسی که برای دستیابی به خیر خودش ناگزیر به دیگری کمک کنه و موجبات شادی او رو فراهم بیاره. یک مرد رو در نظر بگیرید که ازدواج کرده و او وظیفه خودش میدونه که بالاترین حد منفعت شخصی خودش رو تأمین کنه، اما میدونه که اگر بخواد اینجوری رفتار کنه همسر او رابطه خوبی با او نخواهد داشت. بنابراین به همسرش هدیه میده، همسرش رو نوازش میکنه، برای همسرش کارهای مختلف انجام میده، برای همسرش خونه میخره، ماشین میخره، تمام این خیرها رو به همسرش میرسونه برای اینکه همسرش به او بهتر خدمات بده و سرویس بده. بنابراین هدف او خوشحال کردن همسر نیست، هدف او تأمین شادی خودش از طریق خوشحال کردن همسرشه. بنابراین خودگرایان اخلاقی نظرشون اینه که ما فقط باید به فکر منافع خودمون باشیم. اگر در این مسیر گاهی ناگزیر شدیم منافع دیگران رو هم تأمین کنیم، اشکالی نداره، اما اون هدف غایی ما نیست. هدف غایی ما همین تأمین منافع شخصی خودمونه. و به نظر خودگرایان اخلاقی اگر همه ما صادقانه به دنبال منافع خودمون باشیم، جامعه سالم‌تر میشه، پیشرفته‌تر میشه و رشدیافته‌تر میشه. ولی رشد جامعه و پیشرفت جامعه هدف ما نیست. هدف ما تأمین منافع خودمونه، ولی میدونیم که با تأمین منفعت ما جامعه هم رشد میکنه. خیلی نکته مهمه ها دوستان عزیزم. ببینید استاد هولمز در این باره چی میفرمان. خودمحوری منظورش خودمحوری اخلاقیه، نه خودمحوری روانشناختی. خودمحوری میخواهد بگوید که یگان وظیفه بنیادینی که هر کدام از ما داریم این است که خیر خیش را به حد اکثر ممکن برسانیم، همین و بس، فارغ از این که آیا این کار خیر بیشتری به بار می آورد یا نمی آورد. یکی از پرسش هایی که درباره خودگرایی اخلاقی میشه مطرح کرد اینه که آیا کسانی که به این نظریه اعتقاد دارن لزوماً آدم های خودخواه و لذت طلب و سلطه‌جو و ظالمی هستن که مطلقاً پروای منافع دیگران رو ندارن، یا نه بین اینجور آدم ها آدم های مهربان و نودوست و نیکوکار هم در میاد؟ پاسخ به این پرسش بستگی داره به این که خودگرای اخلاقی چه تلقی از خیر و منفعت خودش داره. اگر او منفعت و خیر خودش رو در نادیده گرفتن حقوق دیگران یا ضایع کردن حقوق دیگران بدونه، شکی وجود نداره که او محاله که یک آدم نودوست و خیرخواه بشه، به خاطر اینکه باور اخلاقی او اینه که تنها هدف زندگیش باید تأمین منافع خودش باشه. ولی هستن خودگرایان اخلاقی که بر این باورن که خیر و منفعتشون در پاس داشتن منفعت و خیر دیگران و کمک کردن به دیگرانه. اینجور کسانی واقعا به دیگران کمک میکنن، ولی نه از سر شفقت و مهر، بلکه به خاطر اینکه با نیکوکاری بهتر میتونن منافع خودشون رو تأمین کنن. بنابراین دوستان، همه خودگرایان اخلاقی لزوما آدمای خودخواه و ظالم و خودپسندی نیستن، بین اونا آدمای خیلی اخلاقی و شریف هم وجود داره. خب کاملا طبیعیه که در میان خودگرایان اخلاقی البته هستن کسانی که هیچ توجهی به منافع دیگران ندارن و کمترین تلاشی برای بهروزی دیگران نمی کنن. ولی از طرف دیگه کسانی هم دیده میشن که با جان و دل برای دیگران و برای خوشحالی دیگران فعالیت میکنن، ولی البته برای اینکه از این طریق خوشحالی خودشون رو فراهم کنن. این واقعا بستگی داره به تلقی که خودگرایان از منافع و خیر خودشون دارن و اون تلقی باعث میشه جزء کدوم یکی از این دو گروه قرار بگیرن. اصحاب خودمحوری ممکن است سخت دلواپس مشکلات بی خانمانی، گرسنگی جهانی یا محیط زیست باشند. حقیقتی است که اگر آنها دلواپس این مسائل باشند، این دلواپسی تا جایی که آنها در مقام طرفداران متعهد نظریه خودمحوری عمل می‌کنند، بار دیگر این است که معتقدند پرداختن به این مسائل راه به حد اکثر رساندن خیر خودشان است. وانگهی اگر ایشان در این اعتقاد خیش برحق باشند، این گونه تلاش هایی که از سر اعتنا و احترام به دیگران به کار می‌بندند، از حیث اخلاقی برایشان الزام آور است. اگر کسی صادقانه به خودگرایی پایبند باشه و تلقیش هم از خیر و منفعت شخصی او رو به نیکوکاری و نودوستی و مهربانی بکشونه، کاملا روشنه که او با همه توان به دیگران کمک میکنه. ولی البته او با کسی که طرفدار نظریه عشق نامشروع یا احسانه فرق داره. من وقتی طرفدار نظریه عشق نامشروعم به تو کمک میکنم، چون تو یک انسان محترمی و شایستگی دریافت کمک منو داری و من تو رو دوست دارم. ولی اگر به عنوان یک خودگرای اخلاقی دارم به تو خدمت میکنم، به این دلیل که از طریق خدمت کردن به تو بهتر میتونم منافع خودم رو تأمین کنم. دوستان، اگر تقریری از نظریه خودگرایی اخلاقی رو در نظر بگیریم که طبق اون وظیفه اصلی هر کسی تأمین منافع و مصالح عقلانی بلند مدت خودشه و شخص در این راه از خودفریبی، لذت جویی و هوسبازی در واقع آزاد باشه و خیر خودش رو در لذت بردن متعادل و ساده و عقلانی بدونه، شکی وجود نداره که در واقع خودگرایی اخلاقی حتما باعث رشد و پیشرفت جامعه میشه و وضع و حال جامعه رو خیلی خیلی بهتر میکنه. ولی خب البته اینجوری نیست. متاسفانه خیلی از خودگرایان اخلاقی به دنبال تأمین حد اکثر لذت‌های حسی و مادی خودشونن و میگن در این راه اگر لازم شد حق دیگران هم ضایع کنیم، ظلم کنیم به دیگران، اشکالی نداره، ما این کارها رو میتونیم انجام بدیم. بریم سراغ دلایلشون، ببینیم که این بزرگان چه دلایلی برای خودگرایی اخلاقی آوردن. من به چند تا از این دلیل‌ها اشاره می‌کنم. دلیل اول اینه که خودگرایی اخلاقی با خودگرایی روانشناختی مطابقت داره. عده‌ای گفتند که ثابت شده که ما توانایی دیگرخواهی رو نداریم، یعنی خودگرایی روانشناختی، از اونجا به این نتیجه میرسیم پس ما نباید طرفدار نظری خیر و برکت دیگران باشیم و نباید برای دیگران کاری انجام بدیم. چون سرشت ما به گونه‌ای است که نمیتونیم دیگرخواه باشیم، وظیفه اخلاقی ما هم اینه که دیگرخواه نباشیم. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که ما نیازهای دیگران رو نمیشناسیم، ذهن و تن و جان دیگران رو نمیشناسیم، معرفت کافی نسبت به دیگران نداریم. بنابراین اگر بخوایم به اونها کمک کنیم، در بیشتر اوقات به اونها آسیب میرسونیم، چون ما دانشمون نسبت به خودمون بیشتره و آگاهی‌های بیشتری نسبت به خودمون و طبیعتمون داریم. پس بهتره که ما به جای تأمین منافع دیگران به دنبال تأمین منافع خودمون باشیم. چقدر پیش اومده که ما رفتیم به کسی کمک کنیم ولی به او آسیب زدیم، او رو تنبل کردیم، او رو تنپرور کردیم و خیلی از بلاهای دیگه هم سر او آوردیم. بنابراین چون ما آگاهی از طبیعت دیگران نداریم و نیازهای اونها رو به درستی نمیشناسیم، نمیتونیم آنطور که باید به دیگران کمک کنیم. پس بهتره به دیگران کمک نکنیم، فقط به فکر خودمون باشیم که خودمون رو تا یه حدودی میتونیم بشناسیم. دلیل سوم از درون همین دلیل دوم به دست میاد و اونم اینه که خیلی از اوقات کمک‌های ما به دیگران باعث سرشکستگی و خاری دیگران میشه و عزت نفس اونها رو از بین میبره. ما وقتی که داریم به دیگران کمک میکنیم، اونها رو از کار کردن و کوشش کردن و برنامه ریزی کردن بی نیاز میکنیم و اونها یواش یواش به ما وابسته میشن، به موجوداتی تنبل و تنپرور و گداصفت و پختخوار تبدیل میشن. بنابراین بهتره که ما به دیگران کمک نکنیم و اجازه بدیم خودشون مسئولیت زندگیشون رو بر عهده بگیرن. چهارمین دلیلی که برای خودگرایی اخلاقی آوردن اینه که اگر ما واقعا به فکر خودمون و منافع خودمون باشیم، جهان به جای بهتری تبدیل میشه. مسئله اینه که آدم‌ها به فکر منافع خودشون نیستن، که البته گفتم این با همه تلقی‌ها از خودگرایی جور در نمیاد، ولی بعضی از تلقی‌ها رو کاملا در واقع طبق بعضی از تلقی‌های خودگرایی هست. پنجمین دلیلی که یک خانم که استاد فلسفه اخلاق هستن آوردن اینه که زندگی خیلی ارزشمنده و یک بار بیشتر در اختیار ما قرار نمیگیره. ما موظفیم از زندگی خودمون مراقبت کنیم، ولی کسانی که ما رو به دیگرخواهی دعوت میکنن از ما میخوان که ما زندگیمون رو فدا کنیم، زندگیمون رو قربانی کنیم. و چرا ما باید این کار رو انجام بدیم؟ من زحمت کشیدم پول به دست آوردم، من زحمت کشیدم بدن سالمی پیدا کردم، من یک بار بیشتر فرصت زیستن ندارم، چرا باید از خود گذشتگی کنم؟ چرا باید فداکاری کنم و زندگی و جان و مال خودم رو فدای دیگران کنم؟ من یک وظیفه بیشتر ندارم و اونم اینه که از سرمایه هایی که در اختیار من قرار گرفته با همه وجود مراقبت کنم. فداکاری و دیگرگزینی تلف کردن سرمایه هایی است که در اختیار من قرار گرفته. بنابراین من مطلقاً حاضر نیستم خودم رو برای دیگران قربانی کنم. من یه وظیفه بیشتر ندارم، اونم اینه که از خودم مراقبت کنم. این 5 تا مهمترین نظریه‌هایی هستند که در دفاع از خودگرایی اخلاقی گفته شدن. بریم سراغ نقدهاش. نمیتونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه، این نظریه خیلی با انتقادهای جدی روبرو شده و واقعا به قدری زیرا به این نظریه رو زدن و نقدهای جدی بر این نظریه وارد کردن که حد نداره. امروز فکر نمی‌کنم هیچ بزرگی دیگه طرفدار این نظریه باشه، ولی همچنان در بین مردم فراوان میشنویم کسانی که در واقع از این نظریه پیروی میکنن. من به چند تا از این نقدهایی که بر این نظریه شده اشاره میکنم. پاسخ اولی که به خودگرایی اخلاقی داده شده اینه که خودگرایی اخلاقی منطقا بر خودگرایی روانشناختی مبتنی نیست. دوستان یادتونه گفتیم که یکی از دلایل خودگرایان اخلاقی اینه که میگن چون طبیعت بشر اینجوریه که نمیتونه خیرخواه و دیگرخواه باشه، پس نباید دیگرخواه باشه. بر این استدلال ایراد وارده و اون ایراد هم اینه که اگر واقعا ثابت بشه که ذاتاً توانایی دیگرخواهی رو نداریم، خب ما طبیعتاً همیشه مطابق سرشتمون رفتار میکنیم، چون اختیاری برای دیگرخواهی نداریم. تقدیر ما اینه که خودخواه باشیم. دوستان در این صورت سخن گفتن از اخلاق بی‌معنی میشه و سخن گفتن از خودگرایی اخلاقی هم بی‌معنی میشه. وقتی که ما توانایی برای دیگرخواهی نداریم، دعوت ما به تأمین منافع خودمون یه دعوت نادرسته، اصلا تحصیل حاصله. من اصلا نمیتونم جز به منافع خودم فکر کنم. تو چطور از من میخوایی که اخلاقا وظیفه‌م اینه که به منافع خودم فکر کنم؟ من اصلا سرشتم اینه که همینطورم. دوستان هر گونه خواستنی باید مبتنی بر یک توانستن باشه. وقتی که ما نمیتونیم دیگر خواه باشیم ذاتاً و دیگه نمیتونیم این موضوع رو بخواهیم و کسی هم نمیخواد از ما بخواد که مخالف این میل رفتار بکنیم، چون اصلا این میل رو نداریم. گذشته از این ادعا مبتنی هست بر یک مغالطه و اون مغالطه اسمش هست خلط کردن است و باید. خیلی ها فکر میکنن که ما از هر استی به یه بایدی میتونیم برسیم و البته خیلی از وقتا اینجوری هست، ولی این که از چه اصلی به چه بایدی میتونیم برسیم این خیلی مهمه. این که ما توصیف کنیم یک وضعیت رو یک مسئله است، این که از اون توصیف میتونیم به یه باید برسیم این یک مسئله دیگه است. خودگرایی روانشناختی جنبه توصیفی داشت و تلاش میکرد یک تبیین جدید از نظام انگیزش های ما ارائه بکنه، اما خودگرایی اخلاقی جنبه هنجاری و تجویزی داره و میخواد وظایف اخلاقی ما رو تبیین کنه. مسئله اینه که منطقا ما نمیتونیم از اون توصیف به این تجویز برسیم، از اون اصل به این باید برسیم. اگر معلوم بشه که ما ذاتاً خودخواهیم، اون وقت باید بگیم که این خودخواهی نقص ماست، عیب ماست، ضعف ماست و ما باید خودمون رو از این عیب نجات بدیم، نه اینکه بیایم بر اساس این وضعیتی که داریم یک بایدی رو هم تعریف کنیم که ما رو بیشتر در این وضعیت بد تثبیت کنه. این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه که خیلی از دلیل‌هایی که خودگرایان اخلاقی می‌آوردن اتفاقاً به سود دیگرخواهی بود و به ضرر خودخواهی بود. ببینید، خودگرایان اخلاقی می‌گفتن اگر ما به فکر منافع خودمون باشیم جامعه سالم‌تر خواهد شد. این یعنی چی؟ این یعنی دیگرخواهی، یعنی احسان، یعنی کمک کردن به جامعه. می‌گفتن که ما چون دیگران رو نمی‌شناسیم نباید بهشون کمک کنیم چون بهشون آسیب می‌زنیم. خب میگیم سعی کنید دیگران رو بیشتر بشناسید تا بهشون آسیب نزنید. گذشته از این، خود این که شما انقدر نگران دیگرانید که به دیگران آسیب نزنید به خاطر جهلتون، نشون میده که شما واقعا دیگرخواه هستید. این که میگفتید ما نباید عزت نفس گیرنده محبتمون رو از بین ببریم، این دقیقا نشون میده که شما به فکر دیگران هستید. بنابراین دوستان عزیزم، خودگرایان اخلاقی در ضمن دلیل‌هایی که برای دفاع از نظریه‌شون آوردن عموماً دیگرخواهانه صحبت کردن و این یک مسئله خیلی خیلی مهمیه که باید بهش توجه کرد. پاسخ سومی که به خودگرایی اخلاقی داده شده اینه که این نظریه، مخصوصاً اون نظریه که میگفت اگر ما منافع دیگران رو تأمین کنیم منافع خودمون رو قربانی میکنیم، این نظریه بر اساس یک موقعیت استثنایی و دشوار طراحی شده. ببینید، یکی از پیش‌فرض‌های اساسی خودگرایان اینه که تأمین منافع دیگران باعث میشه منافع خودمون تأمین نشه. بنابراین ما برای اینکه منافع خودمون از دست ندیم بهتره که به فکر منافع دیگران نباشیم. ما در همه مواقع برای کمک کردن به دیگران نیازی نیست که از منافع خودمون بگذریم و زندگی خودمون رو ببخشیم. درسته موارد نادری وجود داره که ما مثلا موقع دفاع از سرزمینمون یا نجات یک کسی از میان شعله‌های آتش ممکنه ناگزیر به از خودگذشتگی باشیم، ناگزیر به دیگرگزینی و ایثارگری باشیم، اما دوستان واقعیت اینه که همه صحنه‌های زندگی اینجوری نیستن. ما در بسیاری از مواقع میتونیم بدون اینکه به خودمون آسیب بزنیم به دیگران هم کمک بکنیم. از این حیث من به نظرم میرسه که ما موقعیت‌های زندگی رو به سه گروه میتونیم تقسیم کنیم. یکی موقعیتی که در اون منافع من با منافع دیگری هیچ منافاتی نداره، من به راحتی میتونم در عین تأمین منافع خودم به دیگرانم کمک بکنم. من پول خیلی زیادی دارم، یه بخش خیلی کمی از این پولو که هیچ آسیبی به زندگی نمیرسونه به یه نیازمندی کمک میکنم. اینجا اصلا از خودگذشتگی و فداکاری اتفاق نیفتاده، منافع من به خطر نیفتادن و من در کمال راحتی بدون کمترین آسیبی در واقع به کسی هم کمک کردم. دوم موقعیتی که منافع من تضاد اندکی با منافع دیگران داره و اگر من به منافع دیگران توجه کنم آسیب جدی به منافع من وارد نمیشه. ممکنه آسیب وارد بشه ولی جدی نیست و انقدری نیست که بخوام من اذیت بشم. اینم یک وضعیته. و موقعیت سوم موقعیتیه که من جز با آسیب شدید دیدن و گذشتن از منافع خودم نمیتونم به منافع دیگری فکر کنم و منافع دیگری رو تأمین کنم. دوستان واقع از اینه که موقعیت سوم خیلی استثنائیه، یعنی شاید هر 10 سال یه بار یه اینجور موقعیتی در زندگی ما پیش بیاد. ما غالبا یا در موقعیت اولیم یا در موقعیت دوم، یعنی ما میتونیم در این حالی که به تأمین منافع خودمون فکر میکنیم به تأمین منافع دیگران هم فکر کنیم. اینه که من یه جایی کسی رو در بغل بگیرم بوسش کنم و با این محبت حالش رو خوب کنم هیچ ضرری به من نمیزنه. اینی که من یه جایی یک ساعت به حرف کسی گوش بدم و حال او خوب بشه با گوش دادنش هیچ گونه ضرری به من نمیزنه و مستلزم قربانی کردن زندگی من نیست. اینی که من پولی دارم که تا آخر عمرم بهش نیاز ندارم، یه بخشش رو به یه آدمی بدم و نیازش رو برطرف کنم مستلزم قربانی کردن خود نیست. خودگرایان عمدتاً بر اساس موقعیت سوم به داوری درباره مسائل اخلاقی پرداختن ولی ما در بیشتر مواقع زندگی میتونیم هم به منافع خودمون توجه کنیم هم منافع دیگران. در موقعیت سوم شاید قدیسانی باشن که به قیمت آسیب شدید دیدن خودشون منافع دیگران رو تأمین کنن. ما توصیه نمی کنیم به همه که این کار رو انجام بدن، ولی ما میتونیم موقعیت اول و دوم رو که بیشتر وضعیت‌های زندگی ما رو شامل میشه اونا رو در نظر بگیریم. بنابراین این فرض که ما بر سر یک دوراهی قرار داریم و باید انتخاب کنیم یا خودگرا باشیم یا دیگرخواه، این فرض باطلی است. ما میتونیم هم خودگرا باشیم هم دیگرگرا باشیم، هم به منافع خودمون توجه کنیم هم بی ضرر و زیان به فکر دیگران باشیم. این پاسخ سوم که واقعا پاسخ متینیه. پاسخ چهارم عبارت است از اینکه زندگی انسان اجتماعیه، اساساً بنیان اجتماعی داره و اساس زندگی اجتماعی بر اتکای متقابله و کار گروهی. اگر هر کسی فقط به فکر منافع خودش باشه به تدریج تنها میمونه و توانایی کار گروهی و استفاده از مزایای کار گروهی رو از دست میده. بنابراین ما حتی اگر واقعا به دنبال تأمین منافع خودمونیم بهتره که به منافع دیگران هم توجه کنیم، به خاطر اینکه رابطه برنده بازنده به تدریج سر از رابطه بازنده برنده در میاره. یعنی اگر ما فقط به فکر تأمین منافع خودمون باشیم به سرعت به یک زمانی میرسه که دیگه اصلا توانایی تأمین منافع خودمون رو نخواهیم داشت. بنابراین به نفع ماست که دروغ نگیم، به نفع ماست که دیگران رو فریب ندیم، به نفع ماست که اگر میتونیم به دیگران کمک بکنیم. پاسخ پنجم مسئله ناکامی در هنگام تعارض منافع. دوستان، یکی از جاهایی که قوت یک نظریه اخلاقی رو میسنجن اونجاست که تعارض ایجاد میشه بین وظایف مختلف. ببینیم خودگرایی اخلاقی در این تعارض ها میتونه به ما کمک کنه یا نه. این نقدی که الان میگم در خیلی از کتاب ها مطرح شده و نقد هایی هم به خود این نقد وارد شده. من اگر بخوام به اون بپردازم واقعا شاید یه 40 دقیقه وقت ما رو میگیره. به همین خاطر دیگه فقط به سرعت به اصل نقد اشاره میکنم. دوستان، خودگرایی اخلاقی یک نظریه شخصی نیست، بلکه دستورالعملیه برای عموم انسان ها که معیار عمل اخلاقی رو تعیین میکنه و ارزیابی عمل رو ممکن میکنه. بنابراین شخص خودگرای اخلاقی بر این باور نیست که فقط خودش باید به دنبال منفعت حد اکثری خودش باشه. اگر کسی صادقانه به این نظریه پایبند باشه بر این باوره که تک تک انسانهای جهان هم باید به دنبال منافع خودشون باشن. دوستان عزیزم، همونجور که میدونیم صحنه زندگی اجتماعی به گونه ای نیست که منافع افراد گوناگون در اون همسو و مانند باشه. استاد هولمز میگه اصحاب خودمحوری اخلاقی معتقدند که همه ما در مقام افراد باید در هر کاری که انجام میدهیم خیر خیش را در مقام غایت، نه وسیله ای برای دست یافتن به چیز دیگر، به حد اکثر برسانیم. این دعوی کلی علی ظاهر از حیث اخلاقی برای همگان الزام آور است. پس نظریه فقط برای من نیست، برای شما هم هست. حالا بیاید به زندگی واقعی اجتماعی نگاه کنیم. اگر اوضاع جامعه به گونه‌ای بود که منافع انسان‌ها با هم تعارض نداشت و همه میتونستن به راحتی دنبال منافعشون برن بدون اینکه به منافع دیگران آسیب برسونن، اخلاقی زیستن خیلی راحت میشد. هر کسی میتونست با خیال راحت تمام هم و غمش رو معطوف تأمین منافعش کنه. ولی دوستان، همه میدونیم که اوضاع جامعه اینجوری نیست. در عرصه زندگی فراوان پیش میاد که منافع افراد با همدیگه در تضاد قرار میگیره. در این قبیل موارد شخصی که به خودگرایی اخلاقی پایبنده واقعا گرفتار میشه، گرفتار تعارض میشه. ببینید، شما قصد دارید یه خونه رو بخرید. طبیعتا تلاش میکنید اون خونه رو به ارزانترین قیمت مناسب بخرید. به همین خاطر که میاد روی عیب ها و کاستی های خونه انگوش میذارید و تلاش میکنید فروشنده رو متقاعد کنید که خونه رو به قیمت ارزون به شما بفروشه. اما شما یک خودگرای اخلاقی هستید، بنابراین معتقدید که فروشنده هم باید به دنبال تأمین منافع حد اکثری خودش باشه. بنابراین باید به او هم حق بدید که عیوب خونه رو پنهان کنه و محاسن خونه رو با اغراق زیاد به شما نشون بده و تمام تلاشش رو بکنه که خونه رو به بالاترین قیمت ممکن به شما بفروشه. اگر شما واقعا یک خودگرای اخلاقی متعهد باشید، باید همزمان حق رو به خودتون و به طرف مقابلتون بدید و از بابت رفتارهای ناپسند او هیچ گله‌ای نداشته باشید. ممکنه در این مثال باز همه ابعاد ماجرا به خوبی روشن نشده باشه. بیایید به مسئله اعتماد توجه کنیم. در عرصه زندگی خیلی پیش میاد که دستیابی به منافع جز از راه اعتماد به طرف مقابل به دست نمیاد. مثلا شما از یه پزشک انتظار دارید در نهایت درستکاری و صداقت بیماری شما رو درمان کنه. حالا اگر پزشک فقط به منافع خودش فکر کنه و به هیچ وجه پروای منافع شما رو نداشته باشه چیکار میکنید؟ یا فرض کنید که شما مبلغی پول پیش یه دوست امانت گذاشتید. او یک خودگرای اخلاقیه. برای تأمین منافع خودش اون پول رو خرج میکنه. آیا کار اون پزشک و کار این دوست واقعا درسته؟ اگر شما یک خودگرای اخلاقی باشید، ناچار تأیید میکنید که کار او درسته، به خاطر اینکه منظور او تأمین منافع خودش بوده و شما گفتید که اخلاقی زیستن یعنی تلاش کردن برای تأمین منفعت خود. کسی که صادقانه به تمام نتایج و توابع و مبانی خودگرایی پایبنده، در اینجور مواردی نباید از دیگری برنجه و باید او رو در انجام کارهاش مجاز و معاف و محق بدونه، حتی اگر خیر و منفعت اونها در گروه این باشه که به شخص او آسیب‌های جدی وارد بکنن. این یک نکته خیلی مهمیه. وقتی تعارض منافع پیش میاد، یک خودگرای اخلاقی چطور این تعارض منافع رو حل میکنه؟ دوستان خیلی نکته جالب اینجا هست، ولی دیگه واقعا ازشون میگذریم چون وقت خیلی میگذره. پاسخ ششمی که به خودگرایی اخلاقی داده شده، نامشخص بودن کلمه شخصی در تعریف خودگرایی اخلاقیه. دوستان در اینجا گفته شده که در خودگرایی اخلاقی وظیفه اخلاقی هر کسی اینه که برای تأمین منافع شخصی خودش تلاش بکنه. نکته در اینجاست که هیچ کسی به شکل تنها و 100% منفرد و منزوی زندگی نمی کنه. هیچ آدمی رو پیدا نمی کنید که به هر حال به یه شکلی به کسی یا کسانی پیوند نخورده باشه. اگر کسی پیوندهای محکمی با دیگران داشته باشه، تکلیف منفعت شخصی او چی میشه؟ برای مثال یک پدر، یک مدیر و یک حاکم رو در نظر بگیرید. این پدر همسری داره، فرزندانی داره و در قبال منافع اونها مسئوله. اون مدیر کارمندانی داره و باید به منافع اونها توجه کنه. اون حاکم بر یه ملت حکومت میکنه و باید منافع اونها رو در نظر داشته باشه. طبق اصل خودگرایی اخلاقی، هر کدوم از این افراد باید به فکر منافع شخصی خودش باشه. حالا سوال اینه که منظور از شخص، خود اون شخص به شکل تکی بریده از افرادی که با اونها پیوند داره، یا منظور از شخص خود شخص همراه با کسانی که مسئولیتی در قبال اونها داره؟ این سوال ممکنه در نگاه اول اهمیت خودش رو نشون نده دوستان، به خاطر اینکه غالبا گمان میشه که منافع پدر و خانواده او، منافع مدیر و کارمندان او، منافع حاکم و شهروندان او یکی‌اند همیشه. بنابراین هر کدوم از این افراد باید به فکر منافع وابستگان خودش هم باشه، ولی میدونیم که لزوماً اینجوری نیست که همواره منافع اینها با هم همسو باشه. ممکنه منافع اون پدر در چیزی باشه و منافع فرزندان او در چیز دیگری باشه، و ممکنه منافعی که پدر به دنبالشه مستقیماً به زیان خانواده باشه و با منافع همسر او در تضاد باشه. به عنوان نمونه ممکنه که این مرد خیر خودش رو در این ببینه که فرزند نداشته باشه، ولی همسر او به شدت خواهان فرزند باشه. در اینجا وقتی که میگیم این مرد باید در پی منافع شخصی خودش باشه، آیا منظور اینه که صرفاً به منافع شخص خودش توجه کنه یا منافع همسر و خانوادهش هم در نظر بگیره؟ یا ممکنه که منافع یک پدر در این باشه که در یک شهر کوچک و آرام زندگی کنه، ولی خیر بچه‌های او در این باشه که در یک شهر بزرگ و پیشرفته زندگی بکنن که امکانات تحصیلی و رفاهی داشته باشه؟ در اینجا باید این شخص به منافع خودش توجه کنه یا به منافع فرزندان؟ درباره مدیر و حاکم هم همینطوره. آیا منظور از شخصی یعنی منفعت شخصی در تعریف خودگرایی اخلاقی واقعا خود شخص جدا از کسانی که شخص با او در پیونده، یا منظور منافع خود اوست به علاوه منافع اونها؟ به نظر میرسه در مواردی که باز تضاد منافع پیش میاد، خودگرایان اخلاقی در تبیین کلمه شخصی در میمونن. بریم سراغ هفتمین پاسخ. هفتمین پاسخ که به نظر من مهمترین پاسخ و ارزشمندترین پاسخه و شایستگی داره که ما اون رو همیشه مد نظر داشته باشیم، پاسخیه که در فلسفه اخلاق از استاد جیمز ریچلز مطرح شده و اون مسئله برابری ذاتی انسان هاست. دوستان دقت کنید، ما باید بین خودمون و دیگران فرقی قائل نباشیم. این سخن خیلی معقوله به نظر من و نمیشه در درستی اون در واقع تردیدی کرد. دلیلش چیه؟ لطفا توجه کنید، هر جا که تفاوتی وجود داشته باشه باید یک تفاوت واقعی رو حتما مفروض باشه. در جایی که دو نفر یا دو تا پدیده کاملا مثل هم دیگه هستن، برخورد متفاوت اخلاقا روانیست. مثلا فرض کنید که دو تا دانش آموز هستن، از جهت ادب و اخلاق مثل همن، در یک سطحن، از جهت درس در یک سطحن، تو امتحان مثل هم جواب دادن، فعالیت های کلاسیشون هم شبیه همه. اگر بی دلیل معلم به یکی از اینها یک نمره بالاتر بده، یک ظلم آشکار کرده، چون هیچ دلیلی برای این تبعیض و این ترجیح وجود نداره. در واقع در شرایط مساوی برخورد متفاوت کردن درست نیست. یکی از مهمترین دلایلی که علیه نژاد پرستی اقامه شده دقیقا همین موضوعه. کسانی که به برتری یک نژاد یا یک رنگ پوست بر رنگ پوست دیگه یا نژاد دیگه قائلن، اینها گویا پیشفرضشون اینه که این نژاد برتری ذاتاً بر نژاد دیگه داره. یعنی کسی که میگه ما باید حقوق بیشتری برای سفیدپوستان قائل باشیم، به اونها احترام بیشتری بگذاریم، شرایط تحصیلی و رفاهی بهتری برای سفیدپوستان باید فراهم بیاریم، گویا پیشفرضش اینه که سفیدها از سیاها آدمترن، انسانترن، احساسات عمیقتری دارن، زندگی رو بهتر درک میکنن و به هر حال قابلیت‌هایی دارن که در سیاه‌پوستان نیست. اما چون تا امروز هیچ نظریه‌ای نتونسته ثابت کنه که سفیدها از سیاها انسان‌ترن، هیچ گونه مجوزی برای رفتار تبعیض‌آمیز با سیاه‌پوستا وجود نداره. اصل مطلب در اینجاست که در شرایط مساوی برخورد متفاوت اخلاقاً روانیست. حالا بیایم سراغ بحث خودمون. خودگرایان اخلاقی میگن که ما باید به فکر منافع خودمون باشیم و نباید به فکر منافع دیگران باشیم. سوال اینه که آیا هر کدوم از ما از حیث انسانیت از دیگران برتریم؟ آیا در ما چیزهایی وجود داره که در دیگر انسانها نیست؟ آیا ما عمیق‌تر از دیگران زندگی رو حس می‌کنیم؟ آیا قابلیت‌ها و توانایی‌هایی داریم که در دیگران نیست؟ اگر ثابت شد که همه ما از حیث انسانی برابریم، پس برخورد متفاوت با دیگری مطلقاً معنا نداره. اگر ثابت شد که ما همانقدر انسانیم که دیگران انسانند، رفتار تبعیض‌آمیز وجود نداره که من فقط به فکر منافع خودم باشم. در واقع پذیرش این اصل که ما همه با هم در انسان بودن برابریم باعث میشه که من قبول کنم همانقدر که وظیفه دارم به فکر منافع خودم باشم، وظیفه دارم به فکر منافع دیگران هم باشم. این قطعه زیبا و بلند و عمیق رو از استاد جیمز ریچلز بشنوید. خودگرایی اخلاقی قائل به آن است که هر یک از ما جهان را به دو گروه از افراد تقسیم می‌کنیم، خودمان و بقیه. و این که منافع افرادی را که جزء گروه نخست هستند مهمتر از منافع افراد گروه دوم قلمداد می‌کنیم. این ادعای نظریه خودگرایی اخلاقی بود. اما هر کدام از ما می‌توانیم بپرسیم چه تفاوتی بین من و سایرین وجود دارد که قرار دادن خودم در این گروه خاص را توجیه می کند. آیا من باهوشترم؟ آیا از زندگی بیشتر لذت می برم؟ آیا فضایل بیشتری دارم؟ آیا نیازها یا قابلیتهایی دارم که اینقدر متفاوت از نیازها یا قابلیتهای دیگران است؟ چه چیز است که مرا اینقدر استثنایی می سازد؟ چون پاسخی به این پرسشها پیدا نمی شود، معلوم می گردد که خودگرایی اخلاقی آموزه ای گزافی است، به همان گونه که نجات پرستی گزافی است، یعنی نادرسته و باطله. ما دقیقاً به همان دلیل که برای منافع خود اهمیت قائلیم، باید مراقب منافع دیگران نیز باشیم، زیرا نیازها و خواسته های آنان با نیازها و خواسته های ما مشابه است. این استدلال استاد تامس نیگل هست، خیلی استدلال محکم و درستی است. یه مقاله تو گروه میذارم انشاءالله امشب یا فردا که اونو بخونید. استاد ملکیان عزیز اون استدلال رو توضیح دادن. برای بار آخر افراد گرسنه ای را در نظر آورید که می توانیم با چشم پوشی از برخی تجملات آنها را سیر کنیم. چرا باید به آنها اهمیت دهیم؟ ما البته به خودمان اهمیت می دهیم. اگر ما گرسنه باشیم، برای به دست آوردن غذا تقریبا دست به هر کاری خواهیم زد. اما تفاوت بین ما و آنها چیست؟ ما وقتی گرسنه میشیم و هیچ راهی هم نداریم، گدایی میکنیم، دزدی میکنیم، از همه آدم ها انتظار داریم از غذاشون به ما ببخشن. حالا کسی دیگری که همین وضعیت رو داره، اگر داره این کارها رو میکنه، چرا ما به خودمون اجازه میدادیم این کار رو بکنیم ولی به او اجازه نمیدیم که این کارها رو انجام بده؟ اما تفاوت بین ما و آنها چیست؟ آیا آنها کمتر از ما از گرسنگی متأثر میشوند؟ آیا شایستگی آنها به نوعی از ما کمتر است؟ اگر نتوانیم تفاوت مربوطی بین خودمان و آنها بیابیم، باید بپذیریم که اگر نیازهای ما باید برآورده شوند، نیازهای آنها نیز همینطور است. درک این مطلب که ما با یکدیگر برابریم، اساسی ترین دلیل آن است که بگوییم اخلاق ما باید به نوعی نیازهای دیگران را به رسمیت بشناسد. اصل مطلب دوستان عزیزم همین برابری ذاتی انسان هاست. ما همه انسانیم و از حیث انسانیت برابریم. بنابراین هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که بعضی از انسان ها از بعضی دیگه برترن و انسانترن. توی مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات جورج اورول اونجا آورده که میگفت که همه برابریم ولی بعضی ها برابرترن. یک توجیه میخواد پیدا کنن برای برخورد متفاوت و تبعیض‌آمیز. اگر ثابت شد من از شما انسان‌ترم، اون وقت بله میشه من بیشتر به فکر منافع خودم باشم و اصلا با منافع شما کار نداشته باشم. ولی هیچ وقت چنین چیزی قابل اثبات نیست. همه ما از جهت نیازهای طبیعی و ویژگی‌های جسمی و روانی مثل همین. بنابراین هیچ مجوزی برای توجیه رفتار ویژه با خودمون وجود نداره. کسی که به خودش بیشتر از دیگران توجه میکنه و به منافع خودش بیشتر از منافع دیگران توجه میکنه، گویا ناخواسته ادعا کرده از دیگر انسانها انسانتره، از دیگر انسانها برتر و مهمتره، در حالی که اینطور نیست. دوست عزیزم، من باور قلبیم اینه که واقعا نه نظریه خودگرایی روانشناختی و نه نظریه خودگرایی اخلاقی قابل دفاع نیستن. بنابراین ما برای تأمین منافع خودمون، برای حس بهتر پیدا کردن نسبت به زندگی، برای تجربه شادی بیشتر در زندگی و برای رشد و شکوفایی قابلیت‌ها و توانایی‌هامون باید به فکر منافع دیگران باشیم و اتفاقا از طریق تأمین منافع دیگران بهتر میتونیم منافع خودمون رو تأمین کنیم. بنابراین کمک کردن به دیگران و مهر ورزیدن به دیگران عقلاً یک کاریه که به نفع خودمونه. این پایین ترین سطحش بود. سطح بالاتر اینه که ما برای تأمین منافع خودمون به دیگران کمک نمی کنیم. ما غیر خودخواهانه دیگران رو انسان می دونیم، آفریده خدا می دونیم، محترم می دونیم و عاشقانه به اونها خدمت می کنیم. بنابراین کاملاً در واقع این مسیر رو در پیش می گیریم. بنابراین به نظر من چه ما عقلاً تا حدودی خودخواهانه فکر کنیم و چه اینکه در واقع از این مرزها فراتر رفته باشیم و به حد بالاتری رسیده باشیم، در هر دو حال وظیفه‌مون اینه هست که به فکر دیگران باشیم و برای رسیدن دیگران به منافع تلاش بکنیم. یه بحث مفصل می‌خواستم راجع به مولانا بگم که او در این باره چی میگه و چه کار می‌کنه، ولی خب دیگه وقت ما تقریبا داره تموم میشه. چند تا نمونه از شعرهای مولانا رو برای شما می‌خونم که بدونید او 100% طرفدار دیگرخواهی و دیگرگزینیه و با همه وجودش در واقع دنبال اینه که بی قید و شرط به آدم‌ها عشق ببرزه. از زبان یکی از اولیاء خداوند میگه که میگه ما حتی بر کافران و بر انسان‌های بد هم دل می‌سوزونیم و دلمون میخواد که برای اونها هم اتفاقات خوب بیفته. بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگ‌هاشان مالش است. آن سگی که میگزد گویم دعا که از این خو وارهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار که نباشند از خلایق سنگسار. زان بیاورد اولیا را بر زمین تا کندشان رحمتن للعالمین. دوستان این نظر کجا که من اینجور زندگی میکنم که رحمت باشم برای همه جهانیان، و اون نظر کجا که تو فقط باید به فکر منافع خودت باشی و کاری با آدم‌های دیگه هیچ وقت نداشته باشی. خلق را خواند سوی درگاه خاص، حق را خواند که وافر کن خلاص. جهد بنماید از این سو بحر پند، چون نشد گوید خدایا در مبند. رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود همام را. بعضی ها به یک مقدار اندکی از مهر و عشق و شفقت راضی هن به یک رحمت جزئی و کوچولو، اما کسانی هم هستن که دنبال رحمت کلن، میخوان که دلسوز همه انسان‌های جهان باشن. رحمت جز و شقرین گشته به کل، رحمت دریا بود هادی سبل. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین رو. در جای دیگه باز مولانا میگه که اولیاء خدا بیش از هر صفتی از صفات خدا مظهر صفات رحمت و کرم خداوند هستند، و به نظر او تا کسی مظهر رحمانیت و رحیمیت خدا نشده باشه نمیتونه هدایتگر انسانها باشه. بدون مهربانی آموزش و راهنمایی اتفاق نمیفته. بنابراین دوستان خدا حتی نسبت به خطاکاران و بدان هم کینه‌ای ندارن و با همه وجود خواهان هدایت اونها هستن. مولوی پا رو از این فراتر میذاره و میگه نبوت از دروازه مهر و صبر در میاد. یعنی مادامی که کسی نسبت به موجودات سراپا لطف و مهر نباشه نمیتونه به مقام پیامبری برسه. به نظر او اگر موسی تونست به مقام پیغمبری برسه، یک دلیلش این بود که به یک گوسفند محبت کرد. گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد نعل ریخت. در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او. گوسفند از ماندگی شد سست و ماند، پس کلیم الله گرد از وی فشاند. کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش. نیم ذره تیرگی و خشم نه، غیر مهر و رحم و آب چشم نه. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. با ملایک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبد فلان. خیلی حرفای مولانا در این باره عمیق. بزرگانی مثل ابوالحسن خرقانی هم در این باره حرفای فوق العاده زده. به نظر بزرگانی مثل اونها کمال واقعی در اینه که انسان مهر بورزه نسبت به تمام موجودات و تمام انسانها در هر جای جهان که هستن. ابوالحسن خرقانی میگه اگر از ترکستان تا در شام کسی را قدمی در سنگی آید، زیان آن مراست و از آن من است. تا در شام اندوهی در دلیست، آن دل از آن من است. بر خلق او مشفقتر از خود کسی را ندیدم، تا گفتم کاشکی به بدل همه خلق من بمردمی، تا این خلق را مرگ نبایستی دید. ببینید حرف گفتن این حرفم دوستان بزرگی میخواد. واقعا یک کسی حاضر باشه به جای تک تک آدم ها بمیره تا درد مرگ تک تک آدم ها رو به جان بخره و اونها از مردن دردی نبرن. کاشکی حساب همه خلق با من بکردی، تا خلق را به قیامت حساب نبایستی دید. کاشکی عقوبت همه خلق مرا کردی، تا ایشان را دوزخ نبایستی دید. این آدمای بزرگ قلبشون برای دیگران میتپه، نه برای خودشون، در حالی که کسانی دقیقاً برعکس اینن که فقط قلبشون برای خودشون میتپه. آلبر کامو میگه بسیاری از انسانها تا دنیا دنیاست قلبشان برای خودشان میزند و با قلب عظیم بشریت رابطه ای ندارن. خیلی در این باره صحبت‌های عالی وجود داره و دیگه من میخوام زیاد وقت شما گرفته نشه. این قطعه هم بخونیم و دو تا نکته بگم و بحث رو تموم کنم. شیر مردانن در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند. همچو حق بی علت و بی رشوتند. این چه یاری می کنی یک بارگیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. مهربانی شد شکار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. دوستان مسئله دیگر خواهی و دیگر دوستی و خودخواهی رو نباید فقط در مسائل روانشناختی و مسائل اخلاقی شخصی پیگیری کنیم. من به نظرم میرسه که انسان معاصر، انسان مدرن، انسان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم واقعا در وضعیت ویرانگر و خطرناکی زندگی میکنه. خیلی وضعیت انسان بحرانیه. گذشته از همه خطراتی که طبیعت و محیط زیست رو تهدید میکنه، روابط انسانی هم به شدت در معرض خطرن. زیاده خواهی و انحصار طلبی و بیمدارایی و سلطه جویی باعث شدن بسیاری از انسانها به شدت احساس تنهایی کنن و از روابط خودشون ناامید بشن. در این شرایط به نظر من دیگرگزینی و دیگرخواهی نه یک انتخاب شخصی بلکه یک ضرورت گریزناپذیره که ما رو از بنبست‌هایی که بر سر راه روابط انسانی و بر سر راه زندگی انسانی اومده میتونه نجات بده. اگر تجاوز و سلطه‌جویی و رقابت جای خودش رو به شفقت و دیگرخواهی و رفاقت نده و عشق و شفقت به وجه غالب مناسبات انسانی تبدیل نشه، من فکر میکنم هیچ امیدی به آینده بشریت وجود نداره. سخن خیلی خیلی عمیقی استاد آگوست کونت از بزرگان جامعه شناسی جهان داره در سده 19 هم. او خیلی خوب خطر رو متوجه شده بود و خیلی خوب درمانش رو هم پیدا کرده بود، ولی متاسفانه گوش کسی به این حرفا بدهکار نبود و فقط در قرن 20 هم، یعنی 100 سال بعد از آگوست کونت، حداقل 100 میلیون انسان در جنگ‌های جهانی و جنگ‌های محلی کشته شده. سخن آگوست کونت رو واقعا باید با طلا نوشت. میگه راه پایان دادن به منازعه اجتماعی تربیت کردن انسان‌هایی است که برای دیگران زندگی می‌کنند و نه برای خودشان. همه ما برخلاف آموزه‌های خودگرایی اخلاقی و خودگرایی در واقع روانشناختی، بیش در کنار این که به فکر منافع خودمونیم، باید به فکر منافع دیگران باشیم و بالاتر از این، بیش از آن که به فکر منافع خودمون باشیم، باید به فکر تأمین منافع دیگران باشیم. خب با یک نقل قولی از آقای دکتر حسین نصر صحبتم رو به پایان میرسونم. آقای دکتر حسین نصر بعد از اینکه به انواع چالش‌ها و بحران‌هایی که زندگی انسان زمانه ما رو تهدید می‌کنه و به چالش‌هایی که در چند سده گذشته آسیب‌های زیادی رو به زندگی بشر وارد کردن، بعد از که به اینا اشاره می‌کنه، این واقعیت مهم رو مطرح می‌کنه که ما برای نجات دادن طبیعت و دنیای انسانی به کسانی نیاز داریم که می‌تونن به فراتر از منافع شخصی خودشون توجه کنن. مهربان، بی‌رشوتان، یاریگران. اشتباهی در فناوری در یک جای جهان به بروز فاجعه‌ای در جای دیگر از جهان منجر می شود و می تواند بر زندگی همه اثر بگذارد و پهنه گسترده‌ای از زیستگاه طبیعی را تخریب کند. ما یا باید واقعیت این همبستگی را درک کنیم یا به هلاکت برسیم. همه ما در این دریای طوفانی در یک قایق نشسته ایم، آن هم در موقعیتی که جهان هرگز شاهد چنین سبوعیت جهانگستری نبوده است. سبوعیت یعنی وحشیگری. طوفان کل جهان را در بر گرفته است. چاره‌ای نداریم جز فهمیدن اینکه یا با هم غرق خواهیم شد یا می توانیم به کمک هم راه خود را در دل این بحران باز کنیم. ناخدایان این کشتی باید کسانی باشند که هدفشان ورای منافع شخصی باشد. آنها باید حس انسانیت داشته و در پی کاشتن و پروراندن نهال دوستی با دیگری باشند، حتی اگر آن دیگری با خود آنها تفاوت داشته باشد. آنها جمعاً با آن دیگری هویت خود را تعیین می کنند. و خیلی خوبه دوستان عزیزم که ما هم با انتخاب دیگر گزینی و دیگر دوستی و دیگر خواهی به خیلی اندک کسانی بپیوندیم که برای بازگرداندن احترام و محبت و اعتماد و آرامش و رشد به زندگی انسانی تلاش میکنن. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه و یک مبناهایی برای فهم بهتر سخنان فراوان مولانا راجع به دیگرخواهی و دیگرگزینی در اختیار شما قرار داده باشه. امیدوارم که خسته نشده باشید، بحث مفید بوده باشه. اگر صحبتی یا نقد و نظری هست لطفا بفرمایید که استفاده کنم.